ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز دوشنبه 28 فروردین ماه 1391 و 16 آفریل 2012 رو آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما در این مجله تهیه کردن، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از حسین قویمی. آقای قویمی،
با درودی دیگر بار. مقام های امنیتی افغانستان میگویند بعد از ظهر یکشنبه حملات شورشیان در دو شهر این کشور را خونسا کردند. بامداد یکشنبه حملات هماهنگی در کابل و چند شهر دیگر انجام شده بود. لطف‌الله مشعل سخنگوی تشکیلات امنیتی افغانستان اعلام کرد درگیری‌ها در جلال‌آباد و گردیز در ولایت پکتیا پایان گرفته است، اما تیراندازی‌های پراکنده همچنان در کابل به گوش می‌رسد. به گفته این مقام امنیتی، بررسی‌های اولیه حاکی از دست داشتن شبکه حقانی پاکستان در این حملات است. وی همچنین گفت که نیروهای پلیس در شمال افغانستان توانستند از سوء قصد به جان عبدالکریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، جلوگیری کنند و دو مرد مسلح را با مقداری مواد منفجره بازداشت کردند. در سوریه مخالفان حکومت این کشور میگویند روز یکشنبه نیروهای دولتی مرکز شهر هومس را با خمپاره و مسلسل سنگین با آتش بستند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد اعلام کرد که شب یکشنبه درگیری‌هایی در شهر حلب روی داده است. این گزارش‌ها هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در همین حال حکومت سوریه روز یکشنبه اعلام داشت نیروهای دولتی در مقابل شدت گرفتن آنچه که حملات شورشیان خوانده واکنش نشان خواهند داد. روز شنبه سازمان ملل متحد برای نظارت بر اجرای طرح آتش بس از اعزام 30 ناظر این سازمان به سوریه خبر داد. در خبر دیگر، نشست دو روزه سران 30 کشور آمریکای لاتین در کولومبیا روز یکشنبه پایان یافت. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سوی برخی از کشورهای عضو برای حضور کوبا در نشست آتی تحت فشار قرار دارد. آخرین گرد همایی سران 30 کشور عضو در حالی به پایان رسید که بسیاری از رهبران آمریکای لاتین تاکید کردند اگر کوبا در نشست آینده شرکت نکند، آنها نیز حضور نخواهند یافت. با این وجود بر پایه گزارش‌ها به علت مخالفت آمریکا و کانادا بعید به نظر می‌رسد کوبا بتواند در نشست آینده کشورهای آمریکای لاتین حضور یابد. و در خبر دیگر، در پی دو روز بارش باران سنگین بهاری در تهران، مشکلات زیادی در پایتخت ایران به وجود آمده و خطوط حمل و نقل مترو هم با تعطیلی موقت روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری تهران اعلام کرده چنین بارش سنگینی در 50 سال گذشته در تهران سابقه نداشته و تمامی نیروهای کمک رسانی شهری غافلگیر شدند. شهرداری به ساکنان تهران توصیه کرده است در صورتی که سفر ضروری ندارند از خانه بیرون نیایند، در کنار کانالهای آب نیز توقف نکنند و در زمانی که بارش باران شدید است سرپناه مناسبی پیدا کنند. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای قویمی، خبرها را شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. دولت آلمان میگوید کشتی مظنون به حمله تجهیزات نظامی ایران به سوریه برای بازرسی به سوی بندری هدایت شده است. اطلاعات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید مذاکرات غرب با ایران نباید فقط محدود به مسئله هسته‌ای باشد، بلکه نقض حقوق بشر هم باید در مذاکرات مطرح شود. گفتگویی با خانم عبادی.
و در صورتی که وضعیت حقوق بشر بهتر شد، اون وقت تحریم‌ها رو بردارن.
محمود احمدی نژاد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را که خود منحل کرده بود احیا کرده است و خواستار همکاری همه نهادها با آن شده. چرا احیای این هیئت؟ گفتگو با یک تحلیلگر.
آقای احمدی نژاد هدفش از احیای این هیئت، احیای دوباره قدرت خودش و به دست آوردن یک ابزار برای چانه‌زنی در معادلات سیاسی است.
افشای اطلاعات 3 میلیون حساب بانکی در ایران نگرانی مشتریان بانک‌ها را موجب شده. گزارشی در همین مجله خواهید شنید. پلیس اسرائیل ده‌ها تن از فعالان طرفدار فلسطینی‌ها را که از شهرهای مختلف وارد تل آویو شده بودند اخراج کرد. مشروع ماجرا را در این مجله می‌شنوید. شیفت‌های متفاوت کاری و اختلال در خواب خطر ابتلا به دیابت و چاقی را افزایش می‌دهد. قابل توجه کسانی که شیفت‌های کاری متفاوت دارند در همین مجله. و در نیمه دوم مجله نیمه شب هم برنامه صدای دیگر را می‌شنوید. با ما بمانید. دولت آلمان میگوید یک کشتی مظنون به حمل تجهیزات نظامی ایرانی به سوریه به سوی بندری هدایت شده تا بازرسی شود. مشروع را از مینا بهارمست میشنویم.
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است که یک کشتی آلمانی مظنون به حمل تسلیحات ایرانی به سوریه به سوی بندری هدایت شده تا بازرسی شود. او افزوده که مسئولان این وزارتخانه با مالکان کشتی تماس گرفتند و کشتی در بندری امن لنگر خواهد انداخت، اما حاضر به اعلام نام این بندر نشده است. دولت آلمان روز شنبه پس از انتشار گزارشی در هفته‌نامه اشپیگل گفته بود که در مورد آن تحقیق می‌کند. هفته‌نامه اشپیگل از قول مالکان آلمانی شرکت کشتیرانی سی ای گ در بندر هامبورگ نوشته بود که پس از دریافت گزارش‌های مبنی بر احتمال وجود تجهیزات نظامی ایرانی در یک کشتی متعلق به این شرکت، مانع حرکت آن در دریای مدیترانه به سوی بندر ترتوس در سوریه شدند. به گزارش اشپیگل، یک شرکت کشتیرانی اوکراینی با نام نهنگ سفید این کشتی آلمانی را به طور دربست اجاره کرده و محموله آن را پمپ و چیزهای مانند آن اعلام کرده بود. به نوشته اشپیگل، این کشتی در بندر جیبوتی بارگیری کرده بود، اما پس از آن که متوجه احتمال کشف محموله‌اش شد، مسیرش را به سوی بندر اسکندرون ترکیه تغییر داد و سرانجام در تقریباً 80 کیلومتری بندر ترتوس سوریه متوقف شد. اشپیگل همچنین گزارش داده که دولت آلمان از سفارتخانه‌های این کشور خواسته تا مقام‌های کشورهای منطقه به ویژه قبرس، لبنان و ترکیه را از احتمال وجود چنین تسلیحاتی در کشتی آگاه کنند. وزیر خارجه قبرس روز شنبه به تلویزیون این کشور گفته بود که دستور داده از صدور مجوز نزدیک شدن این کشتی به قبرس خودداری شود.
ماجرای کشتی مظنون به حمله سلاح ایران برای سوریه. و اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که برای چند سخنرانی در دانشگاه‌های آمریکا در این کشور به سر می‌برد، از کشورهای غربی انتقاد کرده که تنها به برنامه هسته‌ای ایران توجه دارند و درباره نقض حقوق بشر در ایران سکوت کردند. خانم عبادی بخش زیادی از سخنرانی خود را در دانشگاه‌های آمریکا به وضعیت دانشجویان زندانی در ایران اختصاص داد و خواستار پایان فشارها بر دانشجویان شد. فرین آسمی در این باره با شیرین عبادی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است که انتقاد او از کشورهای غربی چیست. شیرین عبادی:
من از 5+1 و کشورهای غربی که خودشون رو متعهد به حقوق بشر میدانند سوالی دارم. آیا حقوق بشر مقوله است داخلی و آیا در مذاکرات فقط میبایستی انرژی هسته‌ای مورد بحث قرار بگیره و حقوق بشر فراموش بشه و به عبارت دیگر غرب فقط نگران امنیت خودشه و اصلا براش مهم نیست که چطور در ایران جوانها کشته میشوند یا به زندان میروند و به کوچکترین انتقادی از تحصیل باز میمانند و اینها را از دانشگاه بیرون میکنند؟ بر همین اساس اصلا همیشه این بوده، در مذاکراتی که غرب با دولت ایران میکنه مسئله حقوق بشر نیز بایستی موضوع مذاکره باشه و بر همین اساس با دولت ایران وارد گفتگو بشن و دولت رو تشویق بکنن که به نقض حقوق بشر خاتمه بده. و در صورتی که وضعیت حقوق بشر بهتر شد اون وقت تحریم ها رو بردارند.
خانم عبادی، از حقوق بشر گفتید، در صحبتهایی که در دانشگاه های آمریکا داشتین در مورد وضعیت دانشجویان صحبت کردین. دانشجویان در ایران با فشارهای زیادی روبرو هستند. به نظر شما چه اقدامی باید انجام بشه برای کاهش این فشارها بر دانشجویان؟
صدای زندانی بایستی به بیرون از زندان منعکس بشه و ما میخواهیم که جامعه صدای جوانان زندانی ما رو بشنوه. بر همین اساسه که من از همه آزادی خواهان و علاقه‌مندان به ایران دعوت می کنم که صدای دانشجوی زندانی باشید و اعتراض اونها رو بگویید. از جمله دیدیم که ضیاء نبوی، دانشجوی زندانی که همکنون در تبعید در زندان به سر میبره، یعنی ستم مضاعفی بر او هست، چگونه شکنجه های خودش رو شرح میده و هیچ اعتنایی به حرف این دانشجو نشده. حرف این دانشجو رو بایستی به تمام مغرب دنیا منتقل کرد. شاهد هستیم که دانشجویانی مثل مهدی گلرو و مجید توکلی یا بهاره هدایت به صرف این که خواهان آزادی و دموکراسی بودند بایستی سالهای جوانی خودشون رو پشت مینه های زندان سپری کنند و سوال این است که آیا دنیا میخواهد چشم بر این فجایع ببندد؟ من بارها تکرار کردم حقوق بشر مقوله است بین المللی و ارتباطی به حاکمیت داخلی ندارد. به همان استدلالی که دولت ایران حق دارد و میتواند به نقض حقوق بشر در افغانستان و عراق و فلسطین اعتراض کند، به همان استدلال نیز دنیا بایستی به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنه. من به سکوت دنیا در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض دارم.
خانم عبادی، اسم بردید از چند تا از دانشجوهای زندانی. خب تعداد دانشجویان زندانی زیاده. گفتید که از دنیا توقع دارید که به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه. از مقام‌های ایران چه درخواستی دارید؟
از مقام‌های ایران اینقدر درخواست داشتم که ناامید شدم و اکنون از دنیا می‌خواهم. خیلی طبیعیه که دولت ایران بایستی بدون قید و شرط جوانان ایرانی رو آزاد بکنه. درخواست ما آزادی فوری بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی خصوصا دانشجویان است. جای دانشجو در کلاس درسه، نه در زندانها.
گفتگوی بود با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در بخشنامه‌ای به نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی و همچنین استانداری‌ها ابلاغ کرده که همه این سازمان‌ها و نهادها باید با هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی همکاری کنند. در این بخشنامه، بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، آمده است که مطابق اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است و اکنون که هیئت نظارت تشکیل و فعال شده، لازم است که همه نهادها با اون همکاری کنند. معاون اول محمود احمدی نژاد خود یکی از اعضای این هیئت است. وحید پوراستاد از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، پرسیده است که چرا محمود احمدی نژاد هیئتی رو که در دوران محمد خاتمی احیا شده بود خودش منحل کرد، اما الان وجود اون رو ضروری میدونه. مهدی مهدوی آزاد:
تفاوت عمده‌ای در رویکرد آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد درباره تأسیس هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی وجود داره. آقای خاتمی هدفش بیشتر اجرای حقوق از قانون اساسی و بندهای از قانون اساسی بود که حقوق اساسی مردم محسوب می‌شدند. آقای احمدی نژاد هدفش از احیای این هیئت، احیای دوباره قدرت خودش و به دست آوردن یک ابزار برای چانه‌زنی در معادلات سیاسی است. اما چرا آقای احمدی نژاد در سال 82 چهار این هیئت رو منحل کرد، واقعیت این هست که آقای احمد نژاد در ابتدا با حمایت‌های بیکران آقای خامنه ای، دفتر رهبری، سپاه، بسیج، قوه قضاییه، صدا و سیما، مجلس و خلاصه تمام ارکان نظام ولایت فقیه مواجه بود و حس می‌کرد برای قدرت نمایی و پیشبرد اهداف و نظریات خودش نیازی به هیچ چیزی از جمله قانون اساسی نداره. اما این روزها او سعی می‌کنه با احیای دوباره این هیئت اقتدار خودش رو به رخ بکشه و بتونه به قدرت دوباره خودش برگرده. و نکته سوم این هست که اساساً انحلال این هیئت و هیئت‌های شبیه در واقع شوراهای عالی یا انحلال سازمان برنامه بودجه و غیره ریشه در بی‌توجهی محض آقای احمدی نژاد به نظرات کارشناسی و نوعی دافعه اون به بوروکراسی قبلی جمهوری اسلامی بود. یعنی هر چیز قبلی رو فکر می‌کرد اشتباه هست که آثار اون رو ما همکنون در شرایط اقتصادی کشور و روابط بین‌المللی کشور به صورت مشهود می‌شنیم ببینیم.
آقای مهدوی آزاد، در زمان آقای خاتمی که این هیئت نظارت بر قانون اساسی احیا شده بود، به نظر شما تا چند اندازه تونست این هیئت مؤثر باشه که آقای احمد نژاد حالا پیگیر این هیئت و احیای این هیئت هست؟
ببینید، هیئت در زمان آقای خاتمی متاسفانه به نتیجه خاصی نرسید و هیچ تأثیری نداشت. درست از تأثیرات تبلیغاتی داشت اما به هیچ نتیجه مشخصی نرسید. نشان به آن نشان که آقای خاتمی نهایتاً مجبور شد در قالب لوایح دوگانه جنجالی خودش، لوایح موسوم به دو قلو، لایحه باز تعریف اختیارات رئیس جمهور رو به مجلس ارائه بده که اون هم اونقدر با مقاومت مواجه شد که ناگزیر در واقع این لایحه رو پس گرفت و نهایتاً اون جمله معروف رو گفت که آقایان بیشتر تدارکات چی میخواهند تا رئیس جمهور. بنابراین از نظر اجرایی در ساختار فعلی کشور این هیئت نه در زمان آقای خاتمی و نه در زمان آقای احمد نژاد کارکردی نخواهند داشت.
آقای احمد نژاد اعضای این هیئت نظارت بر قانون اساسی رو منصوب کرد، در حالی که پیشتر با مخالفت سخنگوی شورای نگهبان هم روبرو شده بود. شما فکر میکنید پس چرا آقای احمدی نژاد بر احیای این قانون پافشاری دارند؟
این دو بعد داره. از بعد سیاسی این یکی از همون نهای معروف آقای احمدی نژاد به دستگاه‌های زیرمجموعه آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای، یعنی با وجود مخالفت شورای نگهبان آقای احمدی نژاد کار خودش رو پیش می‌بره. اما از بعد حقوقی واقعیت این هست، صرف نظر از انتقاداتی که با آقای احمدی نژاد داریم، شورای نگهبان حق اظهار نظر در این زمین رو نداره. وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی کاملا احساس شده، حتی در آیین‌نامه شورای نگهبان هم آیین‌نامه داخلیش احساس شده. شورای نگهبان نمیتونه در مورد تصمیمات درون دولت از جمله تشکیل شوراهای مشورتی یا حتی انتصاب مشاورین و معاونین و غیره اظهار نظر بکنه.
آیا احیای مجدد این هیئت توسط آقای احمدی نژاد چالش و کشمکش‌های بخشی از حاکمیت رو با آقای احمدی نژاد بیشتر نمی‌کنه آقای مهدوی آزاد؟
قطعاً چنین هست. به چالش‌ها و در واقع کشمکش‌های بین آقای احمدی نژاد و بدنه حاکمیت اضافه خواهد کرد اگر آقای احمدی نژاد بخواد با استناد به نظرات این هیئت به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه اخطار بده و بخواد وارد چالش بشه. طبیعتاً این اخطار در بعد رسانه‌ای به شکل انفجاری منعکس خواهد شد.
نظرات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان رو میشنیدید در مورد احیای شورای نظارت بر قانون اساسی توسط محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران. ساعت 17 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و اکنون 18 دقیقه پس از نیمه شب مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم. انتشار اخباری درباره افشای اطلاعات 3 میلیون حساب بانکی در ایران باعث نگرانی مشتریان بانکی شده، به خصوص که بانک مرکزی ایران هم از دارندگان کارت‌های بانکی خواسته است که رمز کارت‌هاشون رو تغییر بدهند. بابک غفوری آذر این موضوع رو پیگیری کرده.
هجوم مردم به خودپردازها، این واکنشی است که خبرگزاری‌های ایران می‌گویند مردم پس از اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر رمز کارت‌هایشان از خود نشان دادند. بانک مرکزی ایران روز شنبه در اطلاعیه‌ای از تمام کسانی که کارت بانکی دارند خواسته بود که برای آنچه ارتقای سطح ایمنی خوانده بود با مراجعه به خودپردازهای بانکی و شعب بانک‌ها رمز کارت‌های بانکی خود را تغییر دهند. در واکنش به این اطلاعیه خبرگزاری مهر از نگرانی مردم برای سوء استفاده از حساب‌های خودشان به عنوان دلیل هجوم مردم به خودپردازها گزارش داده و خبرگزاری فارس هم نوشته که در بسیاری از خودپردازها صرفاً گزینه تغییر رمز فعال است و پس از تغییر رمز به کاربران اجازه درخواست خدمات دیگر داده می‌شود. به نوشته این خبرگزاری غیر فعال شدن گزینه‌های خدمات خودپردازها به دستور بانک مرکزی انجام شده است. گزارش شده که برخی بانک‌ها مانند بانک ملت، اقتصاد نوین و سامان هم با فرستادن اس‌ام‌اس هایی به مشتریانشان از آنها خواستند که هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر رمز کارت‌هایشان اقدام کنند. اما چرا همه این ماجراها در این مقطع روی می‌دهد؟ در پاسخ به این سوال در محافل رسانه‌ای از وبلاگی نام برده می‌شود که در روزهای اخیر با انتشار اطلاعات 3 میلیون حساب بانکی گفته که مدیران شرکتی به نام انیاک بدون توجه به امنیت دارندگان حساب مشغول سوء استفاده هستند. به نوشته نویسنده این وبلاگ، شرکت انیاک که با بانک مرکزی قرارداد دارد، مسئول تامین امنیت لازم حساب‌های بانکی بوده است. بانک مرکزی در بیانیه روز شنبه‌اش مرتبط دانستن درخواست تغییر رمز با مطالب این وبلاگ را شایعات در فضای مجازی دانسته، اما از آن به عنوان یکی از دلایل لزوم تغییر رمز کارت‌های بانکی نام برده است. ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، هم درباره ادعاهای مطرح شده در این وبلاگ به خبرگزاری مهر گفته که همکارانش در سیستم بانکی این موضوع را رصد می‌کنند. هادی نیلی، روزنامه‌نگار، درباره محتمل بودن ارتباط اطلاعیه بانک مرکزی با افشای اطلاعات حساب‌ها در یک وبلاگ به رادیو فردا میگوید:
درسته که بانک مرکزی انکار کرده این رابطه رو، و به نظر میاد که بیشتر از بابت در واقع هم حفظ امنیت بازار بانک‌ها، در واقع از این بابت که کمتر شهروندان ایرانی نگران و عصبانی بشن در عبارت، و هم برای اینکه شاید مسئولان بانک مرکزی هنوز خودشون در جریان نیستن دقیقاً چه اتفاقی افتاده. خیلی به نظر میرسه که اینطور باشه و مدیران بانک مرکزی در عالی‌ترین رتبه ها اطلاعات چندانی در این مورد نداشته باشن. از بیانیه دیروزی هم که بانک مرکزی منتشر کرد در این باره اینطور برمیاد که واقعا هنوز خودشون شاید متوجه نشده بودن که چه اتفاقی افتاده و چقدر جدی هست این اطلاعاتی که به این وبلاگ منتشر شده.
نویسنده وبلاگی که اطلاعات حساب ها رو منتشر کرده توضیح داده که در سال گذشته به مدیران عامل بانک های بزرگ ایران در زمینه امنیت اطلاعات مشتریانشان هشدار داده، اما آنها توجهی نکردند. آنطور که از نوشته های این وبلاگ برمی آید، نویسندهش با یک شرکت پشتیبان بانک ها به نام انیاک همکاری داشته است. او این شرکت را متهم کرده که نسبت به امنیت اطلاعات مشتریان بانک ها بی توجه بوده است. آقای نیلی درباره عملکرد این گونه شرکت ها در زمینه امنیت شبکه در ایران میگوید:
نمیشه مطمئن این رو گفت که این هک بوده این کار، یا دسترسی غیر مجاز، یا در واقع انتشار غیر مجاز اطلاعات بوده، چون ممکنه که این فرد که این اطلاعات رو منتشر کرده یا کسی که این اطلاعات رو بهش رسونده یکی از وابستگان یا کارمندان یا مدیران همین شرکت بوده باشه، و برای همین نمیشه مطمئن گفت که هک بوده به این معنی که کسی نفوذ کرده به سیستم. اما به هر حال امنیت شبکه موضوع خیلی مهم و ریسکی شده الان توی کل دنیا، و نگرانی دارن خیلی از کسانی که از بانک‌های اینترنتی استفاده می‌کنن، و در واقع الان هم هیچ گریزی از این ارتباطات الکترونیک نیست و شهروندان توی همه کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته‌تر ناچارن که استفاده بکنن. این نگرانی جهانیه، فقط مختص به ایران نیست، اما ایران به خصوص به خاطر تحریم‌هایی که وجود داره و تصریحی که وزیر ارتباطات چند ماه پیش کرده بود که خیلی از نرم‌افزارها دیگه به ما سرویس نمیدن و امکان به‌روزرسانیشون نیست، به این خاطر امنیت شبکه توی ایران بیشتر در معرض خطره. از طرف دیگه به نظر میسه مدیران و مسئولان شرکت ها و مؤسسات مختلف ایران از جمله همین بانک ها اونقدر قانع نشدن که باید هزینه بکنن برای امنیت و براش باید وقت بگذارن، باید مشاوره های خوب بگیرن. به نظر میرسه که مقداری شوخی گرفته میشه امنیت شبکه توی ایران به طور کلی.
خبرگزاری مهر در گزارش تازه‌ای پیرامون ماجرای سرقت اطلاعات حساب ها به نقل از یک منبع آگاه تایید کرده که در پی این ماجرا اطلاعات بانکی 10 بانک کشور لو رفته است. این خبرگزاری نوشته که اطلاعات بانکی از شرکتی که آن را با اسم مخفف ف الف معرفی کرده به بیرون درز پیدا کرده است.
و از این گزارش به سراغ گزارش دیگری می رویم درباره اسرائیل. پلیس اسرائیل بعد از ظهر یک شنبه 10 تن از فعالان طرفدار فلسطینی ها رو که از شهرهای مختلف اروپا به تل آویو وارد شده بودند در فرودگاه بین المللی بن گوریون بازداشت و از این کشور اخراج کرد. مشروح این گزارش رو از همکارمون نادر صدیقی می شنویم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بیش از 40 تن از فعالان سیاسی هوادار فلسطینی ها موفق شدند تا نیمروز یک شنبه خود را به فرودگاه بین المللی تل آویو برسانند، ولی به محض ورود توسط پلیس بازداشت شدند. دولت اسرائیل در همان حال به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که هزینه اخراج بازداشت شدگان و بازگرداندن آنها به کشورهای مطبوع خود بر عهده این شرکت‌ها خواهد بود. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل گفت علاوه بر بازداشت شدگان 4 شهروند اسرائیلی نیز که 2 تن از آنها پلاکارتی با عبارت به فلسطین خوش آمدید به دست گرفته بودند بازداشت شدند. سخنگوی وزارت کشور اسرائیل هم گفت که این دولت روز 4 شنبه فهرستی شامل 1200 نام را در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار داده و به آنها اطلاع داده بود که این افراد اجازه ورود به اسرائیل را ندارند. یک اسرائیلی فعال سیاسی طرفدار فلسطینی‌ها به نام لیهی راسچایلد به خبرگزاری رویترز گفته است که در پی هشدار دولت اسرائیل به شرکت‌های هواپیمایی، بلیط‌های فعالان معترض به مقصد اسرائیل لغو شده است. 1200 تن هواداران فلسطینی‌ها قصد داشتند پس از ورود به تل آویو در اعتراض به سیاست‌های دولت اسرائیل از این شهر با اتومبیل به بخش اشغالی کرانه باختری رود اردن بروند و در مسیر 1 ساعته این سفر کوتاه برای بازگشایی یک آموزشگاه بین‌المللی و موزه‌ای در بیت لحم تبلیغ کنند. ولی دولت اسرائیل اقدام این افراد را اعتراض گمراه کننده علیه تنها دموکراسی خاورمیانه نامیده و گفته است که به آنها اجازه ورود به این کشور را نخواهد داد، چرا که حضور آنها نظم عمومی را برهم می زند. فعالان مخالف سیاست‌های دولت اسرائیل از شهروندان کشورهای گوناگون از آن جمله بلژیک و فرانسه هستند. ویدیوهای کوتاهی که روز 1 شنبه بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته، ده‌ها تن از فعالان طرفدار فلسطینی‌ها را در فرودگاه‌های بروکسل و پاریس نشان می‌دهد که تحت محاصره پلیس فرودگاه قرار دارند. بعضی از تحلیلگران اسرائیلی گفتند که واکنش مقام‌های دولتی بیش از اندازه بوده و این امر به سود طرفداران افراطی فلسطینی‌ها تمام شده است. هارتس روزنامه چپگرای اسرائیل نوشت بهتر بود که دولت معترضان را به بازدید از مناطق مختلف تشویق می‌کرد. برخی از اسرائیلیان هم می‌گویند بهتر می‌بود معترضان نظری و اعتراضی به اوضاع سوریه می‌داشتند.
گزارشی بود از نادر صدیقی. و اما شیفت‌های متفاوت کاری و هر نوع اختلال در خواب خطر ابتلا به دیابت و چاقی را افزایش می‌دهد. این نتیجه تحقیقی است که از مدتی پیش پژوهشگران روی آن کار می‌کنند و ولی تا امروز به نتیجه قطعی در مورد تأثیر این تغییرات بر متابولیسم بدن نرسیده بودند. آزاده اسدی نگاهی دارد به آخرین تحقیق در همین زمینه که در هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر شده است.
مدتی پیش 21 مرد و زن به دانشکده پزشکی هاروارد در آمریکا دعوت شدند تا در تحقیقی شرکت کنند که مشخص شود در چه شرایطی خواب آنها به هم می‌ریزد. در طول 5 هفته محققان میزان خواب، غذا و تمرینات ورزشی آنها را از نزدیک بررسی کردند. بعد از خواب کافی در دوره اولیه که این افراد هر شب به مدت 10 ساعت می‌خوابیدند، تیم محققان تلاش کردند بخشی از میزان خواب آنها را تغییر داده و شرایط را برای آنها متفاوت کنند. از این افراد خواسته شد که روز بعد 4 ساعت دیرتر بیدار شوند. با این روش شرایط مسافرانی بررسی شد که در پروازهای طولانی مدت از مسیر طولانی شرق به غرب یا برعکس تغییر ساعت منطقه‌ای را تجربه می کنند. با این روش افراد در دست مطالعه روزها می خوابیدند و شبها بیدار بودند. درست مثل شرایطی که افراد شاغل در شیفت شب تجربه می کنند، ساعت درونی این افراد تغییر کرد و آنها مجبور شدند خود را با شرایط تازه وفق دهند. نتیجه این تحقیق نشان داد که سرعت سوخت و ساز بدن این داوطلبان بعد از 5 هفته 8% پایین تر از حدی بود که آنها وارد این آزمایش شده بودند. محققان متوجه شدند که بدن این افراد با همین میزان سوخت و ساز در عرض 1 سال می تواند به 4.5 کیلوگرم اضافه وزن برسد. این شرایط از دید محققان می تواند نشان دهنده وضعیت کسانی باشد که در شیفت شب کار می کنند و نسبت به افرادی که در طول روز کار می کنند احتمال چاقی بیشتری دارند. این چاقی می تواند درصد ابتلای آنها به انواع دیابت را هم افزایش دهد در کنار بیماری های قلبی. اما دانشمندان موضوع جالب دیگری را هم مطابق با این وضعیت به دست آوردند. تغییر ساعت درونی افراد به خاطر بیدار ماندن در طول شب همراه با کاهش میزان خواب آنها در طول روز بر سطح انسولین آنها هم مؤثر بود. بعد از 3 هفته بررسی این شرایط در آزمایشگاه، بدن داوطلبان میزان انسولین کمتری در واکنش به وعده های غذایی تولید می کرد. با انسولین کمتر برای شکستن گلوکوز یا قند بدن شرایط مستعدتر می شود که فرد اوضاع و احوال پیش از دیابت را تجربه کند. در مورد این افراد داوطلب اما اوضاع به گونه ای شد که بعد از گذشت 9 روز که این آزمایش به پایان رسید آنها به شرایط عادی روزمره خود بازگشتند و سطح قند خون آنها هم به شکل عادی برگشت. محققان در پایان این تحقیق اعلام کردند که مطالعات مختلف بارها ثابت کرده کار در شب سلامت افراد را به خطر می‌اندازد. آنها همچنین تاکید کردند این شرایط در پرواز زدگی هم صادق است، حالتی که در آن تنظیم خواب فرد پس از پروازی طولانی و به علت اختلاف ساعت مبدأ با مقصد به هم می‌ریزد. خلبان‌ها و خدمه پرواز به شکل معمول از این شرایط رنج می‌برند. به گفته این محققان اگر شما به اندازه کافی نمیخوابید، کار ساده ای نیست که انرژی کافی برای ورزش پیدا کنید یا حوصله و شرایط انتخاب غذای متنوع داشته باشید. برای همین باید کیفیت خواب خود در کنار ورزش و غذای مناسب هم توجه کنید.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا به حال با ما همراه بودند و خوش آمد می گیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله صدای دیگر رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو می شنویم از حسین قویمی. آقای قویمی،
با درودی دیگر بار. مقامات امنیتی افغانستان میگویند بعد از ظهر یکشنبه حملات شورشیان در دو شهر این کشور را خونسا کردند. بامداد یکشنبه حملات هماهنگی در کابل و چند شهر دیگر انجام شده بود. لطف‌الله مشعل سخنگوی تشکیلات امنیتی افغانستان اعلام کرد درگیری‌ها در جلال‌آباد و گردیز در ولایت پکتیا پایان گرفته، اما تیراندازی‌های پراکنده همچنان در کابل به گوش می‌رسد. مخالفان حکومت سوریه میگویند روز یکشنبه نیروهای دولتی مرکز شهر حمص را با خمپاره و مسلسل سنگین به آتش بستند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد اعلام کرد که شب یکشنبه درگیری‌هایی در شهر حلب روی داده است. در همین حال حکومت سوریه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای دولتی در مقابل شدت گرفتن آنچه که حملات شورشیان خوانده واکنش نشان خواهند داد. روز شنبه سازمان ملل متحد برای نظارت بر اجرای طرح آتش بس از اعزام 30 ناظر این سازمان به سوریه خبر داد. در خبری دیگر، به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر لو رفتن اطلاعات صدها هزار مشتری بانکی در ایران، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت که مجوز شرکتی که اطلاعات بانکی مشتریان را لو داده لغو شده و ناصر حکیمی افزود اطلاعاتی که به بیرون درز کرده اهمیتی برای سوء استفاده از حساب‌های بانکی افراد ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حکیمی روز یکشنبه در نشستی خبری گفته است حدود 3 روز پیش یک تیم در بانک مرکزی اخباری را دریافت کرد که طی آن یکی از کارکنان شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت بانکی ادعا کرد که اطلاعات بانکی برخی از دارندگان کارت بانکی را منتشر کرده است. به نوشته رسانه‌های ایران، پس از انتشار خبر مثبت بودن مذاکرات هسته‌ای در استانبول، شاخص کل بورس اوراق بهادار ایران روز یکشنبه در مقایسه با روز قبل بیش از 300 واحد افزایش یافت. به گزارش مهر، شاخص کل بورس در دقایق اولیه صبح یکشنبه به 27,207 واحد رسید که در تاریخ بورس ایران رکوردی تازه به شمار می رود. در خبری دیگر، یک شرکت گردشگری ایرانی گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک تور بازدید از جزایر ایرانی در خلیج فارس را راه اندازی کند. این در حالی است که تنش بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک همچنان ادامه دارد. جمشید حمزه‌زاده، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس، به خبرگزاری ایرنا گفته جزایر ایرانی در خلیج فارس برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته باقی مانده و بر پایه این تورهای گردشگری میتواند به گفته وی ضمن تحکیم وحدت ملی سبب آشنایی مردم با فرهنگها و اقوام مختلفی شود که در این جزایر ساکنند. آقای فاطمی،
ممنونم آقای قویمی. خبرها را از حسین قویمی شنیدیم و میرسیم به برنامه صدای دیگر با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزو دارم. از همراهیتان سپاسگزاریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله زنان رادیو فرداست. صدای دیگر، صدای زنان. این هفته من در کنار شما خواهم بود تا پایان مجله، در غیبت همکارم رویا کریمی مشک که تهیه کننده و میزبان همیشگی این برنامه است. امروز فعالان حقوق زنان و برابری خواهان از آن به عنوان یک تابو حرف میزنند. یک تابوی اجتماعی و فرهنگی، تابویی که در جوامع سنتی تر هنوز نه تنها به صورت جدی وجود دارد، بلکه پیامدهای جدی هم داشته. از یک سو قتل‌های ناموسی و خانوادگی را رقم زده، از سوی دیگر در راه ازدواج زنان مانع گذاشته و حتی از یک سو درآمد پزشکی سرشاری هم تولید کرده. پرده بکارت که بودن یا نبودنش در اندام جنسی زنان در کشوری مثل ایران از دیرباز تا به حال با مفاهیمی مثل پاک دامن بودن یا نبودن، سر به راه بودن یا نبودن و مناسب بودن یا نبودن برای ازدواج، پیوند و رابطه نزدیک داشته است. در ایران امروز اثر خیلی از باورها و سنتها و تابوهای قدیمی دیگر کم رنگ شده، اما این یکی هنوز هم شوخی بردار نیست. فمینیست ها میگویند دلیلش تمایل شدید حکومت، جامعه و خانواده به کنترل بدن زنان است. میان همه نابرابری هایی که زنان میگویند سالهاست با آن مبارزه میکنند، ارزش گذاری تا حد مرگ و زندگی برای حفظ بکارت هم یکی از چالش هاست. چالشی که حالا گروهی از فعالان زن میگویند راهکار تازه‌ای برای حل آن پیدا کردند. حذف بکارت در هنگام تولد نوزاد دختر. پیشنهادی که یکی از نویسندگان وبسایت مدرسه فمینیستی مطرح کرده این است: ازاله بکارت قانونی در بدو تولد زن. پیشنهادی جسورانه که اگرچه موافقانی هم دارد، اما مخالفت‌های شدیدی هم با آن شده. منصور شجاعی از اعضای مدرسه فمینیستی و یکی از فعالان جنبش زنان:
باید دید که در واقع ما داریم در کدوم جامعه، در کدوم حالت و از زبان چه کسانی داریم مطرح میکنیم. این قضیه رو، یعنی قضیه کنترل بر بدن رو، ما از دو جنبه میتونیم بررسی کنیم. یکی کنترل دولتی در حوزه خصوصیه که همیشه با بحث زنان، با بحث حجاب، با بحث بکارت، با بحث سن ازدواج، همه اینها کنترل شد. از سوی دیگه میتونیم از طریق بحث سنت، احاطه سنت بر حوزه خصوصی، هر دوی اینها برای حلش نیاز به کار فرهنگی داره، نیاز به کار طولانی مدت داره و این کاریه که تمام مدافعین حقوق زنان، مدافعین برابری حقوق زنان دارن انجام میدن. ولی چطوره که ما هنوز بعد از این همه سال تلاش مواجه میشیم با قتل‌های در شب ازدواج که به واسطه اینکه دختر باکره نیست کشته میشه؟ ما چطور مواجه میشیم در همین زمان؟ چطور میشه که هنوز دختران شهری ما، چون دختران روستاییمون که یا به واسطه قتل‌های ناموسی کشته میشن یا فرار میکنن وقتی که مشکل براشون باشه که بکارت از دست دادن، دختر شهریمون میره کلی پول خرج میکنه، پرده بکارت رو ترمیم میکنه برای اینکه جلوی یک جامعه مردسالاری که حق او رو بر بدنش ضایع میکنه، در صورتی که این حق رو برای خودش به هیچ وجه نادرست نمیدونه که میتونه روابط آزاد جنسی قبل از ازدواج داشته باشه، ولی دختر شهری ما داره این کارو میکنه. پس این بحث داره در چه جامعه صورت میگیره؟ این داره در یک جامعه صورت میگیره که هنوز نرم ها و سنت ها فراتر از قانون داره زن و دختر رو در چنگال خودش فشرده میکنه.
خانم شجاعی همچنین با پیش کشیدن موضوع کنترل بدن زن در جامعه ایرانی میگوید در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران پیشنهاد قانونی شدن ازاله بکارت هنگام تولد هم میتواند گزینه قابل بررسی باشد.
نویسنده این مقاله خانم مریم رفیع با جسارت و با نترسیدن از این که ممکنه خیلی ها بهش انتقاد بکنن، اومده داره یک راه حل ارائه میده. میگه بابا جان، در جامعه ای که هنوز قتل اتفاق میفته به خاطر باکر نبودن دختر در شب عروسی، تو جامعه شهریش به راحتی داره بحث عمل جراحی و ترمیم نمیدونم پرده بکارت اتفاق میفته. درسته که از یک طرف هم داره تلاش میشه از طرف خانواده ها، طرف مدافعین حقوق زنان که این بحث از بین بره و حق زن در کنترل بدنش محترم شمرده بشه. اما تا جایی که این اتفاق داره میفته راه حل چیست؟ او داره با استفاده از نرم‌های این جامعه میگه که راه حل اینه که این عمل جراحی اتفاق بیفته تا زمانی که این قضیه جا بیفته. به عنوان یک راه گذر ایشون یک پیشنهادی دادن و این پیشنهاد قابل بررسیه به نظر من، با توجه به ویژگی‌های جامعه ما، یعنی جامعه‌ای که داره دوران گذار به دموکراسی رو طی می‌کنه، گذار به مسئله برابری رو طی می‌کنه، این مسئله میتونه قابل بررسی
با این حال آسیه امینی، فعال حقوق زنان، ابزار فرهنگی را برای تغییر فرهنگ در مورد بکارت مناسب تر میداند.
اساساً مقوله‌ای که ما داریم راجبش حرف میزنیم یعنی جنسیت، یک مسئله‌ای هست که با فرهنگ به اون جنس داده میشه، یعنی زن شدن و مرد شدن فرایندی هست بعد از تعیین جنس. بنابراین اگر در این فرایند فرهنگی ما نابرابری حقوقی داریم، اگر در این فرایند فرهنگی ما مسئله‌ای به نام مثلا بکارت رو داریم که اون رو یه نوع تبعیض علیه زنها میدونیم، به نظر من با ابزاری مثل این چیزی که در این مقاله پیشنهاد شده نمیشه به جنگ این فرهنگ نابرابر رفت. من فکر میکنم اساسا ما نیاز به فرهنگ سازی برای برابری حقوق داریم و قانون برابر و در واقع ابزارهای دیگه زائیده این فرهنگ سازی ما میتونه باشه. البته به طور خاص در مورد اینکه آیا بکارت زنها رو خودخواسته برداشتن، اون هم در بعد به تولد، میتونه به نفعشون باشه یا نه، تا همین جاش هم من این رو یک مسئله غیر حقوق بشری میدونم، چون اولین چیزی که اینجا نقض میشه حق انتخاب افراد هست، اون هم حق انتخاب افراد برای مسئله‌ای که قبل از اینکه اونها به سن تشخیص برسن ما داریم براشون تصمیم گیری میکنیم.
در سوی دیگر این بحث، سوده راد از فعالان فمینیست ایستاده که از حق مالکیت هر زن یا مرد بر بدن خود دفاع می کند و می گوید قرار نیست تفاوت‌های فیزیولوژیک زنان را برای رسیدن به برابری حذف کنیم.
من فکر می‌کنم که هر دوی اینها، این ختنه مردان حتی، این شرط انتخاب مالکیت هر انسان بر بدن خودش ازش می‌گیره. ما بچه کوچیک ازش نمی‌پرسیم که تو می‌خوای ختنه بشی یا نمی‌خوای بشی، چه دختر باشه چه پسر باشه. در مورد ختنه پسران اگر توجیهات پزشکی وجود داره، در مورد ختنه دختران که اصلا یه ما می‌گیم اسمشو ختنه نذارید، اسمشو بذارید مسته. بعد چطور می‌تونیم بیان بگیم که باکرگی زنان رو، باکرگی دختران رو از بین ببرید به خاطر اینکه در آینده مشکل پیدا نکنه؟ پس ما جواب اون کسیه که دلش میخواد تا آخر عمرش این حالا اون چیزی که اسمشو قراره بذاریم باکرگی رو نگه داره، جواب اون رو میخوام چی بدیم؟ چه تصمیم واسه اون میگیریم؟ حداقل من جز اون دسته از فمینیست ها و انسان‌هایی هستم که فکر میکنم بله، زن و مرد از لحاظ فیزیولوژیکی با هم دیگه متفاوت هستن. تفاوت در فیزیولوژی جایی که میرسه به تفاوت و نابرابری در حقوق ها، اونجاست که اعتراض رو برمی‌انگیزه. شما وقتی که یک دختر بچه رو از اول میخواید به قول اون، توی پرانتز میخوام بگم، توی گیومه میخوام بگم، باکرگیش رو زائل بکنید، چطور میتونید تضمین بکنید که این دچار عفونت‌های رحمی نشه؟ اتفاقا من فکر میکنم که این کار اشتباه هم هست از نظر بهداشت. من فکر میکنم این کار اتفاقا جنایتی بر علیه فیزیولوژی زنان است.
از دکتر ترزا آیدووا، متخصص بیماری‌های زنان، میپرسم آیا علم پزشکی و بهداشت فردی ازالی بکارت نوزاد دختر را تایید میکند؟
No, with men is different. It's not good to compare.
نه، اینطور نیست. مقایسه ختنه مردان با برداشتن بکارت نوزاد دختر اصلا مقایسه درستی نیست. در مورد مردان توصیه پزشکی انجام ختنه است، چون اگه این عمل کوچیک انجام نشه احتمال بروز عفونت هست. اما در مورد زنان موضوع کاملا متفاوته و برداشتن بکارت نوزاد دختر از نظر بهداشتی توصیه نمیشه، چرا که ممکنه باعث عفونت‌های رحمی بشه.
سوده راد از بین بردن بکارت در بدو تولد نوزاد دختر را به نوعی تجاوز جنسی تعبیر می کند.
ما می دونیم که توی تعریفای مدرن و تعریفای امروزی تجاوزی اکثر کشورهایی که به هر حال در مورد حقوق زنان تلاش بیشتری کردن، ورود هر جسم خارجی به آلت جنسی زنانه رو تجاوز می دونن. حالا ما در بدو کودکی اگر بخوایم این کار بکنیم، هیچ چیزی جز تجاوز به یک کودک اتفاق نمی افته.
با همه اینها اما منصور شجاعی معتقد است برای رویارویی با چالش‌های از این دست باید همه راهکارها را به بررسی نشست، از جمله راهکاری که از ازاله بکارت در هنگام تولد دفاع می‌کند.
این یک راه حله، میشه بحث بشه روش، میشه بررسی بشه، نباید در واقع تخریب بشه، نه 100% قبول بشه. مثل هر نظر و هر بحث جدیدی که وارد مسئله زنان میشه باید واقعا تحلیل جامعه شناختی بشه. این یک راه حل میانیه.
باکر بودن یا نبودن زنان هنگام ازدواج سال هاست که موضوعاتی برای صفحات حوادث روزنامه ها فراهم کرده و یکی از مسئله سازترین تابوهای اجتماعی در ایران است. خب در اینجا به پایان مجله هفتگی زنان رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما رو با موضوع این هفته هم همراهی کردید. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.